دوی مرداد 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. آیه شریفه و آیه بعد داستان احتجاجات قوم ابراهیم است بر علیه ابراهیم. آیات قبل ابراهیم بر توحید احتجاج کرد و اثبات کرد بطلان ربوبیت الهه هایی چون بله ستاره و ماه و خورشید. حالا کسانی که ابراهیم بر بطلان ربوبیت الهه های اونا استدلال کرد، اونا با ابراهیم محاجه میکنن. اونا هم به قول خودشون دلیل و برهان اقامه میکنن بر اثبات الهه ها، ربوبیت الهه های خودش. ذات حق در قرآن کریم دلیل اونها رو ذکر نکرده است، یعنی دلیل بفرمایید مشرکین در قرآن یاد نشده است، ولی از جوابی که ابراهیم به اونا میداد از جواب معلوم میشد که دلیل اونا چه بوده است. توجه فرمودید؟ یه وقت شما صدای کسی رو نمیشنوید که با دیگری داره مکالمه میکنه، مثلا پشت تلفن دارد حرف میزنند، اما از شما از جوابی که این به اون میداد میفهمید که سوال چه بوده است. از خود جواب، از خود جواب معلوم میشه سوال چه بوده. میگه نه به خدا منم ندارم، خیلی من خودم هم لنگم. معلوم میشه دزش چه میخواد، پول میخواد، قرض میخواد. میگه نه. یا میگه بله من خوردم. معلوم میشه ازش میپرسد زنش یا دیگریست نهار خورده نخورده، میگه بله خوردم. تجربه فرمودید؟ بنابراین میشد از جواب فهمید که سوال چه بوده است. اینجا هم همینجوره، ما از جوابی که جناب ابراهیم قرآن ازش نقل میکنه که جواب میده میفهمیم که حجت اونها، احتجاج اونها چه بوده است. لذا آیه آیه را مرور میکنیم تا ببینیم بله حجت چه بود. میگن و حاجه، واو رو استیناف بگیریم چون دیگه محاجه ابراهیم تمام شد، دلیل و برهان ابراهیم تمام شد، حالا عکسش. و حاجه، حاجه فعل ماضی و مفعول به مقدم، قومه فاعلش. ضمیر قومه که برمیگردد به کی؟ به ابراهیم، قوم ابراهیم. حاجه فعل ماضی و مفعول به مقدم یعنی احتجاج کردن باز با ابراهیم، قوم ابراهیم. حاجه فعل ماضی از صیغه مفاعل است، متصرف از حجت است، یعنی دلیل مؤید برای دعوای خودشون اقامه کردن. البته حجهو فعل مجرد ندارد، ولی مصدرش حجت است. حجهو بله به معنای استدلال کردند به حجت، یعنی دلیل آوردن، برهان اقامه کردن، به نظر خودشون البته برهان اقامه کردند برای ابراهیم، کی؟ قوم ابراهیم، که قوم ابراهیم مشرکین بودن. مشرکین هم شروع کردن استدلال کردن. قال، ببینید استدلال مشرکین یاد نشده، چیزی ازش نمیگه. میگه قال، قال ابراهیم، ابراهیم در جواب حجت اونها، در جواب محاجه اونها پاسخ داد. حالا ما از پاسخ ابراهیم باید استفاده کنیم که محاجه چه بوده است. پاسخ ابراهیم چیست؟ خب بعد قال میشه مقول قول دیگه، اتحاجونی. بعد حمزه استفهامه، لکن استفهام انکار و استفهام یس، یعنی خیر این حرفی که شما میزنید بی خوده، و استفهام یس از رجوع به اعتقاد مشرکی. تو ها جونی، فعل مضارع با فاعلش واو و نون وقایه و یه چی مفعولون به، و وقت نون خود فعل با نون وقایه در هم ادغام شده، تشدید گرفته، تشدید روی نون، یکیش مال توها جون، یکیش هم مال نون وقایه. خب پس فعل و فاعل و نون وقایه و مفعولون به. آیا شما با من محاجه می کنید؟ احتجاج برای من میارید، دلیل میارید برای من، فالله جار و مجرور متعلقه به تهاجم. پس معلوم میشه دلیل و برهان که اقامه میکردن در باب خداست. یعنی شما میخوان به من بگن که در مورد خدا که کی خداست، من کیو باید بپرستم، الهه من چه کسی است، برای من دارید دلیل و برهان اقامه میکنید؟ وقد هدانه، واو حالیه است و این در حالی است که قد حرف تحقیق، وقد هدانه فعل ماضی و فاعلش و باز نون وقایه و باز مفعولش چی بوده است؟ یه محذوف، بدلش چه گذاشتن؟ کسره. و قد هدانی، یه حذف شده. خیلی خوب، ابراهیم میگه شما دارین به من میگون که تو خدای یگانه را نپرست، بیا بت‌های ما را، بیا خورشید و ماه و ستاره را، بیا اون چیزی که ما مشرکیم میپرستیم، بیا اینا رو بپرست. در حالی که وقد هدانه، و این در حالی است که همون الله من را چه کرده است؟ هدایت کرده است. خب این معلوم میشد در مرتبه اولا فقط دعوته، یعنی بگن ابراهیم بیا تو هم بت‌های ما رو بپرست، تو هم بیا خورشید و ماه بپرست. دعوت کردن ابراهیم را به پرستش بله الهه های خودشون. ابراهیم میگه این دعوت شما وجهی ندارد بعد از این که وقد هدانه، خدا مرا هدایت کرده است. وقتی خدا مرا هدایت کرده است، توجه میفرمایید، دیگه کجا بیام بت بپرستم؟ کجا بیام بفرمایید الهه های شما رو بپرستم؟ خدا مرا هدایت کرده. این چی میخواد بگه خدا مرا هدایت کرده؟ میخواد بگن آقا من به مقصود رسیدم، بعد از رسیدن به مقصود دیگه جای برای این وجود ندارد که شما دارید مرا دعوتم میکنید. چطور برای شما مثال بزنید؟ همون احتجاج در همین است. نه خیلی خوب، از
شما کسی که
بر علیه احتجاج اللهشون چی میکرده؟ در الله اولا بت پرستا که قائل بودن که خالق خداست، ولی این بت‌ها ربن، یعنی خدا اموری رو واگذار کرده است به این بت‌ها و لذا اینا بت‌ها رو رب می‌دانستن، مدبر امور می‌دانستن و چون بت‌ها مدبر امور می‌دانستن اونها رو ستایش می‌کردن و پرستش که اینا هوا ما رو داشته باشن، تدبیر امور ما رو درست بکنن. توجه می‌کنید؟ داستان الان هم همینه. به ابراهیم میگن چرا ترک کردی؟ تو هم بیا مثل ما همین الهه ها رو بپرست. ابراهیم میگن این شما مرا دارید دعوت میکنید که به سوی شما میام، در حالی که وقت هدا نه، اون پروردگار مرا به خودش چه کرده است؟ هدایت کرده است. من دیگه جای شک و تردید و این حرفا برام باقی نمونده است که شما میخوان برای من احتجاج کنید و دلیل و برهان بیارید. شما اگر یه مطلبی براتون ثابت است، دیگه بعد از ثبوتش آیا احتیاج به دلیل و برهان دارید؟ نه دیگه، مطلب ثابت. ابراهیم اینو میگه، میگه وقد هدانه، خدا مرا هدایت کرده، یعنی من به مطلب رسیدم. بعد رسیدن به مطلب دیگه برهان و دلیل میخواد. مثال برای شما بزنم. حکایت شده است. بله، حالا این حکایت چقدر درست باشد یا نه، مثلا یکی از علمای یمن، حالا این حکایت رو آقای میر جهانی نقل کرد، حالا بله، که چون در کتاب ها از قول ایشون نقل شده است، لیکن خب بعضی یه جهاتیش رو تشکیک میکنن، کاری به اون ندارن، این عنوان مثاله، این حکایت درست باشد یا نباشدم مثال من دارم. یکی از علمای یمن به نام بحرالعلوم یمنی میگن اصلا هم چی کسی نبوده مثلا یمن، به سید نامه می نویسد، آخه این معتقد به آستاب الحسن اصفهانی که این معتقد شما در باب امام زمان و اینا، آخه این چی دلیل چی برهانی، آخه هزار و خورده سال یکی زنده باشه، این حرفا چی چیز آخه شما می زنید زمان ریاست آستاب الحسن؟ جواب آستاب الحسن میگن بهش چه بوده است؟ این تا نشونه بوده این یارو به دستش جواب میرسد، بیا تا نشونه بکنه، میگه برهان و استدلال و آیه و حدیث و اینا من نشونه بدم. یه وقتی نشونه بلند میشد میاد نجف و بعد قضایی ها یک شب سید میبردش وادی و سلام و در همین جایی که میگن مقام صاحب الزمان و بله، حالا اونجا دیگه حکایت هاییست که میگن بحرالعلوم پسرش ها بله میگه باشد نیاد و سید میگه خودت فقط باید بیا. بعد مدتی مثلا فریادی میزند و قش میکند و به هوشش میارند و این قصه هایی که میگه. خب اگر این ماجراست درست باشه. بعد اینکه دیگه امام زمان رو دید، دیگه دلیل و برهان میخواد، برهان اقامه کن که آیا هست یا نیست. یه تو که دیدی تجاه میکنی. ابراهیم که همه اینو میخواد بگه، بگه شما برای من احتجاج میکنید که من بیام خداییگانه رو رها کنم، بیام بت‌های شما، الههای شما رو بفرستم، و این در حالی است که خدا مرا چه کرده است؟ هدایتم کرده. من دیگه تمام مطلب رو واقفم برش. دیگه وقتی برش واقفم، دیگه برهان و استدلال شما به درد من نمیخورد. من واقع مطلب رو میدانم و قد هدانه. توجه میکنی؟ بنابراین وقتی شما مطلبی را میدانید، ببینید همین که تو فقه هم میگم اگر کسی چیزی رو میداند، بیانه در حق او چی؟ حجیت مدار. بیانه یعنی لغتش دلیل روشن و آشکار. دلیل و برهان مالی کسیست که نمیدونه. با این دلیل و برهان اون جاهل رو میخوام چیکار کنیم؟ حالیش کنیم که بفهمد. ابراهیم دارد به اینا میگد وقد هدانه، خدا من رو هدایتم کرده و واقع مطلب رو من بهش رسیدم و میدانم. وقتی بهش رسیدم و میدانم، علم دارم، یقین دارم. بعد اون داستانی که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، دیگه من به یقین رسیدم. لیکون من الموقنین، دیگه بعد از یقین برهان و استدلال و اینا معنی دارد. و قصه ای که شما شنیدین که مثلا بله گفت مادر یکی از این فلاسفه که داری چی کار میکنی، گفت دارم براهین اثبات خدا رو می نویسم. گفت مگر کسی در خدا شک دارد که تو داری برهان اثباتش رو می نویسی؟ و اگر شک و تردیدی نباشد، شما احتیاجی به اثبات نداریم دیگه. مطلب ساده، اثبات و برهان و استدلال و اینا مال جاییست که شک و شبهه باشد. شما شک و شبهه رو با اون براهینتون برطرف میکنید. رضا ابراهیم میگه من شک و شبهه ندارم، قصه خلاصه، من به مقصد رسیدم، من یقین دارم به ذات حق. وقتی یقین به ذات حق دارم، این احتجاجات شما وجهی نداره. این یه معنا. معنای دوم، یعنی معنای اول شد استقناع از این براهین و احتجاجات شما، چون من واقع مطلب رو میدانم. معنای دوم این است که میگد ابراهیم وقد هدانه، یعنی به خود هدایت توسک میکنم. میگه اون حقی که من میپرستم از شؤون این حق، از افعال این حق، این است که بندگان خودش رو چه کنه؟ هدایت کنه. و اون حق شأنش هدایت است، و حقی که شأنش هدایت است، من بنده خودش رو هدایت کرده است. یعنی میخواد چه بگه؟ ببینه این یه برهان باز هم بر علیه اونام هست. یعنی اللهی که من میپرستم شأنش و فعلش هدایت بندگان است و او مرا هدایت کرده است. خب شما میگون بت‌های شما خداست، خب بگون اونا مرا هدایت کنند به خودشون. خدا، خدای من شأنش هدایته، همین جور دیگه. فعل خدا و شأن خدا هدایت بندگان است. ولذا هر جایی که داستان ازلاله، زلالت و گمراهی و ازلال داریم، میگم اون زلالت و گمراهی و ازلال، زلالت و ازلال تسبیبی است. یعنی انسان ها خودشون کار میکنند که به زلالت و گمراهی بیفتن. و الا ذات حق شأنش فقط هدایت است. شأن ذات حق اضلال نیست. شأن کتاب حق هم همینجور است. هدن للمتقین هدایت است. اضلال نیست. اگر کسی به قرآن گمراه میشد، گمراهی تسبیبی است. یعنی خودش یه کارهایی کرده است که موجب شده است هدایت از اون چه بشد؟ دریغ بشد. هدایت که دریغ شد، خود به خود گمراه میشد. الف مره به شما گفتم که زلالت، این که اضلال به خدا یا قرآن نسبت داده میشد، این اونا گمراه نمی کنند. ولی کسی که در یه مسیر تاریکی دارد با سرعت زیادی حرکت میکند، یه ماشینی رو در نظر بگیرید وسط یه جاده، با اون سرعت زیاد اگر چراغهاش خاموش شد چه میشه؟ قطعا مسیر جاده رو چه میشه؟ منحرف میشه دیگه. داستان اینه، اگر خدا نور هدایتش را دریغ کرد، نور هدایت حق که دریغ شد، لامحاله گمراهی حاصل میشد. اما گمراهی ربطی به خدا ندارد. خود این کاری کرده است. خدا نور هدایتش رو دریغ میکنه. نور هدایت یعنی تسبیبی است، یعنی خودش سببی رو فراهم میکند. عبد خدا میگه حالا که تو اینجوری، منم ولت میکنم. خدا ولش که کرد، نور هدایتش رو ازش گرفت، گمراه میشه. بنابراین اینم یه معنای دیگه. چه شد؟ میگم وقد هدانه، یعنی ابراهیم میگه ذات حق مرا هدایت کرده است. شأن ذات حق هدایت است. اگر الهه ها و معبود های شما خدان، بگون اونا مرا هدایت کنند به خودشون. ختمش تسبیحی است، یعنی از ابتدا خدا ختم نمی کنه. بنده یه افعالی انجام میدهد، اون افعال موجب ختم میشه. خب وقت هدانه، پس دو تا معناش. بعد ولا، مطلب بعدی ابراهیم، ولا اخاف و ما تشرکون به، و من نمی ترسم. لا اخاف، از چی نمی ترسم؟ مفعولش ما تشرکون به، آنچه که شما اون را شریک برای الله قرار می دهید، من از اونا چی؟ نمی ترسم. پس معلوم می شد آقای ظفر به ابراهیم گفتن چی؟ بهش می گفتن که بترس، بلایی به سرت می آرن. یه بل... الانم میگن ها، بله آمریکا رو ولش، اون که گفت بله فرمودن هیچ غلطی نمیتواند بکند، اون مردم عوامم گفتن که فلانه، بله. خب ولی قصه قصه مدعیان ولایت و مدعیان عرفان و مدعیان کذاست. اگر که بله من منزله آقایی بودم، گفتم که اسم یکی رو گفت، گفتم آقا انه شیادم، گفتم چه چون، گفت آقا، گفتم بله، گفت آقا این حرف نزنی، خب حالا زدم چطور شد، آقا میترسم سقف بیاد پایین. گفتم حالا که صف کن، و آقا من برای خودتون میترسم یه بلایی سرتون بیاد. اینا بله ارتباطاتی دارند و یه بلایی سرش. گفتم تو نترس، بلایی سر من نمیاد، تو بترس که باور کرده اینا، حواست هست؟ بلا سری من نترس، من چیزی نمیشه. ببینید یعنی الانم یه عده‌ای شما رو به ترس تهدید میکنن، میگن که بله شما اگر عقیده من رو قبول نداری، اگر برای این زید و عمر مقامی قائل نیستی که انهو متصرفون در عالم هستی. اما آقا که رفته بود خونش، یه وقتی یه شیخی از بعضی بستگان ما، شیخ ساده‌ای بود، بچه بود، قوم رفته بود پیش اون آقا، گفته بود یه سری ادعا براش کرده بود، من کذا و کذا و کذا و هم هستم. این بچه شیخ بیچارم ساده اینا رو باورش، خوشبختانه آخرش گفته بود که خیلی ها میان پیش من دستور میگیرن سیر و سلوک، از جمله کسانی که میان پیش من دستور سیر و سلوک میگیرن آیت الله وحید خراسان. این قصه مالی کیه؟ بله 25 سال پیش. آقای وحیدم واقعا سر حال بود و درسشو میرفت و بچه شیخ هم آمد خانه ما با این حرف رو زد. گفتم آقا این حرف همه بی خوده، این به تو زده. بچه شیخ باور کرد. آقا مگه میشه؟ گفتم مگه نگفت وحید میاد پیش من دستور میگیره؟ گفت خب بله خودش خود. گفتم وحید الحمدلله چیه؟ زنده. صبح هم ساعتی 8 میاد رو منبر مسجد اعظم میشه، این که کاری نداره. صبح میری پادرس وحید، درس که تموم شد دنبال وحید را میفتی، میگوی آقا شما میرین پیش این شیخ دستور بگیری یا نمیرین؟ یه فکری کرد و گفت آقا میگه میشه دروغ بگه؟ گفتم حالا شما برو بپرس. نه نمیشه، اما حالا شما از باب اطمینان بپرس. خب این گفته وحید میاد پیش شما، وحیدم باید اقرار کنه من میرم پیشش. دیگه از بس که بهش گفتیم گفت خب باشه صبح میرم. صبح بلند شد رفت کن، زور دوباره اومدش. گفتیم چه شد؟ گفت لا اله الا الله. گفتیم لا اله الا الله چی چیه؟ جواب چی تو شد؟ پرسیدی یا نه؟ گفت پرسیدم آقا آقای فلان. وحید گفت بند ایشان را نمیشناسم. هم دیگه نگذاش هر بنده ایشان را نمیشناس. حالا قصه اینه جناب ابراهیم، هم ببینید اینا مدعیان ولایت هم که ما تصرفات داریم، ما نیروهای ماورایی در اختیار ما هستن، اگر یه وقت با ما دشمنی کردید چه بلاهایی سرتون میاریم، چی کارتون میکنیم، اینا قصه هاییست. ولی بعضی ها میپذیدن دیگه. خب بشکر مسیح از این آقا
و غیره آقا
اینا مردم ها که بدبخت دارم که
توفا میده شما اصلا دیده اسم شما برای محملات و اسما رو بشه در عوض میکنن، یعنی دوتا آتش این دوتا آتش تو هم میتونن که آقا بیا یک شما دیگه تو رو شدید تو مورد حتی اسم این برای رو عوض میکنن.
نامهملات
و الان مسیح هم اصلا خیلی هست
مهملاته. خیلی خوب، ای کاش میگفتن یخت خدا دون رو عوض کنیم، یخت اخلاق دون رو عوض کنیم، یخت فلان. آره خیلی خوب، پس داره ابراهیم رو تهدید میکنه. ما عبارت تهدید رو نداریم، ولی ابراهیم میگه لا اخافو، من نمیترسم. معلومه بهش گفتن بترس. گفتن بترس، این بت ها اداره امور عالم رو در اختیار دارن، بلای سرت میارن دا. گفت لا اخاف ما تشرکون به، آنچه شما به خدا شرک میورزید من از اونا نمیترسم. پس یکی دیگه از احتجاجات ترساندن ابراهیم بود. اول دعوتش کردن، دیدن دعوت رو اجابت نکرد، دعوت رو اجابت نکرد، ترسوندنش، گفت لا اخاف کو اینو اینا که خاصیتی ندارم، من از اینایی بی خاصیت بترسم. یه استثناء میکنه، لا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا. خب این لا اخاف درسته، الا استثنای از کل خوف است، یعنی لا اخاف ما تشرکون به ولا اخاف شیئا آخر، من از هیچ چیز نمی ترسم الا ان یشاء ربی شیئا. لا اخاف از هیچ چیز، نه بت‌ها، نه الهه های شما، نه غیر اونا، من لا اخاف من شیئا، از هیچ چیز نمی ترسم الا ان یشاء ربی شیئا. بله، مگر چیزی که من ازش می ترسم این است که مشیت پروردگار من به چیزی تعلق بگیرد، اون وقت اگر مشیت پروردگار من به شیئی به ضرر من تعلق بگیرد، بله اون واقع میشه. یعنی خدا اگر مشیتش بر علیه من باشد من میترسم، اما به غیر این که ببینید مشیت اراده است دیگه، یعنی میگه اگر خدا بخواد ضرری به من برسد من میترسم، از خدا میترسم که اگر خدا بخواهد ضرری به من برسد میرسد، اما از غیر خدا چی؟ از این بت‌های شما و غیر بت‌های شما، معبودای شما یا غیر معبودای شما، من از هیچ نمیترسم. لا اخاف، لا اخاف الا ان یشاء ربی شیئا، یعنی اخاف مگر از مشیت پروردگارم، اگر مشیت پروردگار جایی بر علیه من باشد من از اون مشیت پروردگار خودم اگر بر علیه من باشد میترسم. خب صبر کن، مشیت پروردگارم گفتیم مشیت پروردگار، شأن پروردگار، فعل پروردگار هدایت است، رحمت است، توجه میکنید، برکت است، نعمت است، خدا خیر محض است دیگه. خیلی خوب، پس یعنی من از چه میترسم؟ کی مشیت پروردگار بر علیه ما میشد؟ کی هدایتش از ما دریغ میشد؟ کی رحمتش تبدیل به عذاب میشد؟ توجه میکنید؟ کی خیره که از ذات حق به ما قرار است برسد تبدیل به شر میشود؟ احسن، کی ذات حق غضب میکند بر بنده؟ وقتی که بر فعل من خطا باشه، وقتی بنده آل من آمدن، درسته؟ آل من آمدن به خطا برود، داستان برعکس میشه. خیلی خوب، پس یعنی ولذا به خوف رو به مشیت حق برمیگردانم، یعنی میگه من از فعل حق و مشیت حق خائفم، و الا ذات حق کلهو نورون، کلهو علمون، کلهو خیرون، کلهو وجودون. توجه میکنی؟ از ذات حق ترسی ندارد. ترس از چیست؟ ترس از مشیته. مشیت فعله، اراده است، اراده فعله. خیلی خوب، اراده حق یه وقت بر این تعلق میگیرد که بر علیه شما باشد، اگر اراده حق تعلق گرفت بر علیه شما باشد در اثر چیست؟ در اثر افعال خودت، خودت کاری کرده ای که اراده حق بر علیه تو شده است، اون وقت وقتی اراده حق بر علیهت بود، اون وقت بترس. نه از بت‌ها بترسا، نه از کل شی بترسا، از خودت بترس که چه کرده ای که اراده حق را بر علیه خودت تحریک کرده ای. پس بناهاره میگه نه، من نه از بت میترسم نه از غیر بت، از هیچی نمیترسم، من فقط از مشیت الهی میترسم. که عرض کردیم مشیت الهی هم ترس ازش ترس تسبیبی است، یعنی خودت یه کاری کردی حالا در پایان داری میترسی. اون کسی که گرفتنش پیش دستگاه قضایی یا پلیس، اون دوزه که گرفتنش چیه؟ میترسه. اما اگه یکی دوزی نکرده او رو گرفتن، اون نمیترسه. یه من کاری نکردم آخه که بخواد با اون برخوردی بشه بر. درسته؟ او اصلا نمیترسه. او وقت اینایی که مثلا وارد باشن در این امور میگن این هیچ دل هره نداره، این کسی که اینقدر آرامش دارن، این معلومه این کاره نیست، کاری نکردست که نمیترسید، ولی اگه کاری کرده بود میترسید. درسته؟ اون روزا که میمدن بالا تو اتوبوس ها آقای صنایعی ببینن بله کی مواد داره، تا میمد آجان بالا اونی که مواد داشت رنگش میپرید، لازم نبود دیگه چیزی بگه، از ترسش که رنگش پرید آجانه میفهمید این مواد داره، صداش میزد بیا پایین ببینی. دقت میکنی؟ یعنی خوف کسی میترسد که چه باشد؟ که خطایی کرده باشد. احسن، خائن باشد. کسی که خائن به خودش است، ظلم کرده است به خودش یا به دیگران، این باید از مشیت حق بترسه. پس لا اخاف، میگونه از بوتا بترس، من از اینا نمیترسم، از غیر اینا هم نمیترسم، فقط از مشیت حق میترسم. بفرمایید. بخشانه یعنی چی؟ یعنی از من بترسید و نسبی رو که من برای شما قرار دادم، نسب رو چه کنید؟ اطاعت کنید. در جمعه هم خشیت از ذات حق همه جا تسبیبی است، یعنی شما به ذات حق خیره، برکت از رحمت، یعنی از
تخلف،
احسنتون، از تخلف از این نسب شما و پیروی نکردنش، همون کاری که کردن دیگه، از اون بترسید که او وقت اگه چنین کردید منم کذا خواهم کرد. بفرمید.
استاد شاهدش هم همون آیه است که می فرماند نداه لا یغیر ما بقامون حتا یغیر ما
برمزید. بسیار. وسع ربی کل شیء علما. خب کی می ترسد؟ آن یکی از علل ترس چیه؟ جهل. جهل موجب ترس میشه. شما اگر آینده دون مجهول باشه میترسی. کسی که یه سفری رو میخواد برد که تا حالا نرفته اون مسیر رو، نمیدوند چه جوریست، چون نرفته جاهله میترسه. یعنی علت ترس جهل. اگر چیزی رو بداند که اتفاق میفته، بارها رفته است آمده است، این دیگه ترس ندارد که. پس علم جهل علت ترس است و ترس از جهل ناشی میشه. خیلی خوب. حالا ابراهیم میگه وسع ربی، پروردگار من دانشش وسعت دارد کل شیء. کل شیء پروردگار من وسعت دارد بر کل شیء علمن. علمن تمیزه. یعنی چرا من از شرکای شما نمی ترسم؟ به خاطر اینکه خوف از جهل ناشی می شد و وقتی که من پروردگار من کل شیء رو می داند، پس بنابراین عبد چنین پروردگاری که کل شیء رو می داند از چیزی چی؟ نمی ترسن. اینایی که یه سفری میخوان برن یخته نرفتن تا حالا، میگن باید با کی بریم؟ با یه را بلد، یکی که رفته، درسته؟ وقتی با اون را بلده برن دیگه ترس و وحشت دارن یا ندارن؟ ندارن. مرحوم امام میگد من ایشون یه سفر حج رفت، سفرش هم با کشتی رفت، میگه تو کشتی که نشستم دیدم یه عده ایرانی هم هستن مثل من اومدن برای حج و اینا به شدت اضطراب از اعمالشون و نرفتن حج تا حالا، و ایشون هم نرفته بوده، سفر اولشه، ولی بلد است که چیکار کنه. میگن اینا میلرزیدن از وحشت داشتن که حالا اعمال ما چه میشه، چه خاکی تو سرمون کنه. اینا میگن وقتی دیدم اینا اینقدر میترسن، اصلا گفتم نترس، من بادونم، همه کارادونم من درست. آن وقت میگن من در اون سفر عملا شدم مرشد این کار ما، اینا دیگه دنبال من می آمدن و منم اعمال حجشون رو همه رو براشون گفتم و انجام شد. یعنی راهی رو که کسی نرفته می ترسه، اما اگر راه بلد داشته باشه، راه نما داشته باشه، دیگه اضطرابش چه می شه؟ تمام می شه. ابراهیم میگه من برای چی بترسم؟ وسع ربی کل شیء علما. راه بلد من که خداست که هدانی که مرا هدایت کرده، اون راه بلد من کل شیء علما، همه چیز را میداند. وقتی راه بلد من رب من همه چیز را میداند، من برای چی خوف داشته باشم؟ برای چی ترس و وحشت داشته باشم؟ اینم پس دلیل بر نفی خوف و وحشت. بعد میگد افلا تتذکرون، فا تفریعیه، در واقع بوده است که فا الا تتذکرون، همزه مقدم شده، فا تفریعیه، همزه همزه استفهامه، لا تتذکرون، آیا شما متذکر نمیشید؟ یعنی ابراهیم میگه داستان من که حله، من که نمیترسم، من که دستمو دادم به یه راه بلدی که وسع کل شیء علما. توجه میکنید؟ من که به یقین رسیدم، خدا که من رو هدایت کرده است. بیچاره ها، آیا وقت اون نرسیده است که شما از خواب غفلت بیدار بشید و پرستش نکنید اون چیزی را که ضرری به شما نمیتوند برسوند و نفعی نمیتواند به شما برسوند؟ و توبیخ میکند در پایان ابراهیم مشرکین را به شرکشون، توجه میکنید؟ و محاجه میکند افلا تتذکرون، حجت میارد به فطرتشون، میگه رجوع کنید به فطرت پاکتون و به خالص عقول خودتون مراجعه کنید. آیا واقعا این بت‌ها، این چوب‌ها، این سنگ‌ها و این اجرام آسمانی، نه این گوشت و پوست و استخونهایی که یدعون که ما کذا و کذا میکنیم، یعنی واقعا فکر میکنید اینا کاری ازشون میاد؟ اینا بیتونن به شما ضرر بزنن و نفع برسانن؟ افلا تتذکرون؟ آیا متذکر نمیشید که اینا هیچ خاصیتی ندارن؟ توجه میکنید؟ این با این جمله هم جناب ابراهیم چه میکند؟ آیه را تمام میکند تا آیه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صلی الله علیه و سلم. الله.